رشته و با توجه به عشقی که ازش نام میبرید چگونه عمل میکنید این دفعه؟
والا ما توی باشگاه گلجناح نزاجا که خب به هر حال هنرجوها میان برای آموزش، بعد از اینکه سواری رو یاد میگیرن با انتخاب رشته چوگان و پرش باز هنرجوها رو به این رشته ها میاریم و سعی میکنیم که در تیم ها از اونها استفاده بکنیم، مسابقاتی براشون داخلی و حتی مسابقات کشوری اینها رو شرکت بدیم تا بتونیم که استعدادهای خوبی رو از این ورزش بیرون توی این ورزش داشته باشیم، که همکنون هم در این چند مسابقه گذشته بازیکنان خیلی جوونی رو به میدان فرستادیم که بسیار هم خوب کار کردن و امیدواریم که بتونیم بیشتر از این همین ورزش چوگان رو به خصوص که ورزش ما ایرانی ها هم هست بتونیم بیشتر بشناسونیم و فعالیت بیشتری توش داشته باشیم.
بله، خب با توجه به اینکه اصفهان مهد چوگان هست از دیرباز بوده و به هر شکل میدانی که در اونجا وجود داره امیدواریم که باز هم شاهد بازی چوگان باشه، هرچند که شکل و قیافش تغییر کرده اما میشه به اون شکل در سایر استانهای کشورمون هم ایجاد کرد. من میخواستم ببینم تا چه حد استعدادها به شما رجوع میکنن برای اینکه پرورش پیدا بکنن در این رشته.
والا ما خب هنرجوهای بسیاری داریم در باشگاه خودمون که الان تقریبا تیم نوجوانان خوب را هم داریم برای شرکت در مسابقات که به زودی همین مسابقات برگزار میشه و همین هنرجوهایی که ما آموزش دادیم توی مسابقات شرکت خواهند کرد. اما در خود اصفهان هم من فعالیت خیلی خوبی داشتم و تیم خانوم ها و آقایونشون رو در سطح خوبی رسوندم تا به اینجا که همین در همین چند هفته گذشته مسابقات بانوان قهرمانی کشور اصفهان اومد و در تیم و در کمال شایستگی و ناباورانه تونست مقام دو نایب قهرمانی رو به خودش اختصاص بده و اونجا هم فعالیت چوگان بسیار خوب هست. فقط ما نیاز به حمایت مسئولان داریم که بتونیم که هرچه بیشتر این ورزش رو رونق بدیم که بتونیم واقعا به جایگاه اصلی خودمون هم برسیم.
سپاسگزاریم از شما، امیدواریم در فرصت آینده باز هم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، لطف کردین، در خدمت شما هستم همیشه. خیلی لطف کردین، ممنونم، مرسی از همه شما.
خدا نگهدار.
قربون شما، خدا نگهدار.
سرکار خانم کیانی هم گزارشی دارند از مسابقاتی که در گذشته برگزار شد که در این لحظه دعوت میکنم بشنوید.
شنوندگان عزیز برنامه ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان، یه مسابقه برگزار شد در مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا جام پیشکسوتان. دو تیم خرگوشتره و قصر فیروزه با هم رقابت کردن که در پایان تیم خرگوشتره قصر فیروزه رو شکست داد و عنوان قهرمانی رو به دست آورد. با یکی از بازیکنان تیم قصر فیروزه صحبت میکنم، آقای بهرام جهانبانی، یکی از چوگان بازان قدیمی و پیشکسوت این رشته. باهاشون صحبت میکنیم هم در مورد این مسابقه و همینطور در مورد وضعیت چوگان در ایران، ورزش ملی کشورمون. سلام.
سلام عرض میکنم.
شما سالها در این رشته فعالیت کردین، از فعالیتتون در این رشته بگید.
بله، من از 12 سالگی از شیراز شروع کردم بازی رو، از اگه اشتباه نکنم فکر میکنم سال 1352 تهران اومدم، تهران ادامه دادم، در اون زمانم تو تیم ملی جوانان بازی کردم. بعد دیگه مدت ها چوگان تعطیل شده بود تا بعد از انقلاب که دوباره باز چوگان راه افتاد با همت چوگان بازای قدیمی و آقای خانی‌زاده که رئیس فدراسیون چوگان بودن و همین باشگاه زیبایی که میبینید و با زحمت های ایشون تاسیس شد و چمن شد و ما هنوز که هنوزه مشغول بازی و لذت بردن از این بازی است.
بسیار عالی. یه بازی هم امروز انجام دادید. جام پیشکسوتان، در مورد مسابقه امروزتون بگیم برامون چطور بود؟
این مسابقه تقریبا هر سال مال پیشکسوتان برقرار میشه. البته همه پیشکسوت نبودن برای اینکه تعداد پیشکسوتان اینقدر نیست، ولی خب بازیکنایی که سنشون بالا بود و در زمونا رو هم به عنوان پیشکسوت آورده بودن، بازی خوب بودش. الان میگم جزء پیشکسوتانی که امروز بازی میکردن، من و آقای عراقی جزء بازیکنای قدیمی بودیم که بازی میکردیم. در اون تیمم داشتن کسایی که پیشکسوت بودن، ولی میگم تقریبا پیشکسوت تک توک مونده باقی مونده. خود آقای خانی‌زاده متاسفانه امروز نتونستن بازی کنن، خب ایشون هم اگه بودن که دیگه بهتر.
شما با تیم رئیس فدراسیون فعلی چوگان بازی کردید؟ در تیم بازی برابر تیم رئیس فدراسیون چوگان.
بله بله بله، در برابر ایشون بازی کردیم و بسیار خوب بود و خوبه ایشون علاقه‌مند هستن، همینا ممکنه باعث بهبود چوگان بشه.
حال چوگان ایران این روزها چطوره؟
والا بد نیست، نمیتونم بگم فوق‌العاده است، خوبه، همه دارن سعی میکنن دیگه.
بد نیست که خوبه،
همه دارن سعی میکنن دیگه. از من گذشته که دیگه بخوام حالا نقدی بکنم یا چیزی بکنم، ولی اصولا از آدمای با تجربه و قدیمی اون استفاده ای که باید بکنن و از تجربهشون استفاده بکنن و اصلا به عنوان مشاور، نه به عنوان چیزی لازم نیست به استخدام و اینام نیست، استفاده نمی کنن. یه مقداری هم بیشتر حالت سیاسی پیدا کرده تا حالت ورزشی.
خب برای اینکه حال چوگان بهتر بشه، یعنی باید از تجربه‌ای که شما سالها در این رشته فعالیت کردین استفاده بشه و دیگه چه اتفاقاتی بیفته؟
نه، من ما خیلی بازیکنای با تجربه قدیمی داریم که میتونن مفید واقعشان و کمک بکنن. الان تو خود باشگاه ما میگم مثلا آقای عراقی هست، من هستم، چند نفر دیگه هستن، ولی آدم احساس نمیکنه که به پیشکسوتا با هم میدن. سالی یه بار یه مسابقه همین که شما میبینید اجرا میشه، میگن پیشکسوتان پیشکسوت، در همین حد.
پیشنهادتون چیه؟
پیشنهاد همینه که اول اصلا خب مثل هر ورزشی بودجه میخواد. ما متاسفانه خب من نمیگم این ورزش، اصلا موقعیت وضع کنونی کشور طوریه الان که خب مشکل بودجه همه دارن. ان شاءالله که این حل بشه. و ورزشی که پول لازم داره، اینطور نیستش که همچون اسب زمین بزرگ میخواد، ماشگاه متفاوت میخواد در جای مختلف کشور، برای همین احتیاج به پول و یا بخش خصوصی. حالا منظور من فقط نیست که دولت کمک کنه، بتونیم بخش خصوصی هم بیاریم در این زمین و کمک کنه.
انشالله که با در نظر گرفتن پیشنهاداتی که شما مطرح کردین، حال ورزش اصیل ایرانی خوب بشه و بتونه رقابت بکنه با حریفانی که من شنیدم در اروپا و حتی در آفریقا تیم‌هایی هستن که امتیاز و رده بندیشون خیلی بیشتر از ایران هست. یعنی سنگ خطری باشه برای ما که بتونیم این رشته رو جدی بگیریم و به پیشرفتش کمک کنیم.
انشالله همه دست به دست هم بدیم و باعث موفقیت این بازی بشیم.
انشالله موفق باشید. خیلی خوشحال شدیم امروز با شما صحبت کردیم.
مرسی از شما.
ارتباط تلفنی دیگری داریم با یکی از قهرمانان سوارکاریمون، جناب آقای ابوالفضل محمدزاده. حضور شما سلام عرض میکنم آقای محمدزاده، عصر شما بخیر.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزم.
ممنون، بسیار ممنون میشم آقای محمدزاده اگر بفرمایید که در کدام یکی از مواد رشته سوارکاری فعالیت میکنید.
من در قسمت پرش در حال حاضر فعالیت میکنیم و هستم در خدمتتون.
بله، چند ساله که این کار رو انجام میدید و در این رشته فعال هستید، به چه مقام هایی دست پیدا کردید و انشالله در نهایت برنامه تون برای سوارکاری چی هست؟
من 30 ساله که در این رشته فعالیت دارم و مقام های متعددی در کشور در مسابقات جهانی کسب کردم. یکی از مقام های خیلی مهم من مسابقات جهانی CSIW بودش که در تهران در یک ماه پیش برگزار شد که تونستم قهرمانی این مقام رو کسب کنم و امسال هم که به لطف خدا تونستم قهرمان کشور بشم.
بله، خب آقای محمدزاده، وقتی که مسابقه میدید طبیعتاً تعداد تماشاگران حاضر در روی صندلی هایی که در اونجا مسابقه برگزار میشه به نسبت سایر رشته های ورزشی شاید اندک باشه، تا چه حد به عشق ورزش و رشته‌ای که دارید کار میکنید در مسابقات شرکت میکنید و فکر میکنید که در این رشته ما کی میتونیم به تماشاگران بیشتری دست بیازیم؟
خب رشته سوارکاری جزو رشته‌ای هستش که از لحاظ تبلیغاتی بسیار به قول معروف خیلی کم دیده میشه. بله. و مثلا رشته‌های ورزشی مثل فوتبال و رشته‌های دیگه‌ای که مثلا والیبال یا کشتی که اینقدر بهش بها میدن نیست. خب خود شما بهتر میدونین دیگه، مسابقاتی که بهش بها داده میشه از طریق رسانه‌ها مردم خیلی آگاهی بیشتری پیدا میکنن. مثلا در همین مسابقات قهرمانی کشور ما واقعا برای تماشاگران و جای نشستن واقعا مشکل داشتیم، اینقدر تماشاچی زیاد اومده بود که تمام تماشاچی‌ها دیگه دور مانع و روی سکو همه وایساده بودن.
خب باعث امیدواریه. بله
بله واقعا خیلی نسبت به سال‌های قبل الحمدلله خیلی بهتر شده و در این زمینه هم رسانه‌های خیلی بهتر شدن نسبت به سال‌های قبل. فدراسیون هم داره تلاش بیشتری میکنه و الحمدلله تماشاچی هم خیلی بیشتر نسبت به این ورزش علاقه خودشون نشون دادن.
آقای محمدزاده، از مسابقات خارجی به وسیله رسانه‌ها با خبر میشید یا از طریق فدراسیون راهی رقابت ها میشید؟
مسابقات جهانی که ما بخوام تو شرکت بکنیم از طریق فدراسیون، ولی مسابقات جهانی که روتینگ روز دنیا هستش، بالاخره ما سایت داریم به نام FEI که تمام فدراسیون های دنیا زیر نظر اون هستند و چون من خودم سوارکار بین‌المللی هستم خیلی از این مسابقات برای من ایمیل میشه و بغرد فدراسیون خود فدراسیون جهانی هم به ما اطلاع میدن نسبت به برگزاری مسابقاتشون.
اون وقت در خصوص جابجایی اسب چه مشکلی دارید؟ ناچارید برید در محل برگزاری رقابت ها اسب کرایه کنید یا نه سعی میکنید که با اسب خودتون برید اگر مشکل قرنطینه ای نباشه؟
خب ببینید، یه سر مسابقات که در آسیا برگزار میشه مسابقات اسب قرنطینه هست که اسب اونجا خودشون تحمیل میکنن که اسمش روش هست اسب قرنطینه، ولی یه سری مسابقات هست که مسابقات جهانیه و مسابقات خیلی بزرگی که باید با اسب شخصی در اون شرکت بکنیم.
بله.
خب اون مسابقات خب قاعدتا خیلی مشکلاتی برای ما داره نسبت برای بردن اسب، ولی خب الان نسبتاً نسبت به قبل سالی الحمدلله بهتر شده. پس قرنطینه‌مون خیلی بهتر شده، فدراسیون واقعا رایزنه زیادی کرده نسبت به بردن اسب برای این مسابقات و الحمدلله به نسبت به 3-4 سال قبل خیلی الان راحت‌تر می‌تونیم اسب خارج از کشور ببریم برای این مسابقات.
بله. با توجه به اینکه مقام بین المللی هم داشتید، به چه شکلی می شود به هر حال راه رو تصدیح کرد برای حضوری ارزشمند در رقابت ها، حالا با توجه به آنچه که فرمودید؟
ببینید، خب یکی از این راه های خیلی که می تونه مشکلات ما رو حل کنه بحث قرنطینه هستش.
بله.
ما قرنطینمون بسیار سخت هستش، چون اصلا باید اینجا 21 روز در قرنطینه باشن، بعد از کشور که خارج میشن دوباره 21 روز قرنطینه در اون کشور مبدأ برای برگزاری مسابقه باشن. این یه ذره کار هم برای اسبا هم برای سوارا مشکل میکنه، چون این قرنطینه پست قرنطینه نسبت محل برگزاری دور هستش و اسبا از خیلی مزایایی که اسبای دیگه بهره مند هستن برخوردار نیستن. ولی خب رایزنه که فدراسیون کرده الحمدلله داره روز به روز بهتر میشه، چون ما بالاخره جز مناطق ممنوعه هستیم نسبت به آب و هوایی. یه ذره کشورهایی که مسابقاتش برگزار میکنن نسبت به آلودگی هایی که وجود داره در اسب نسبت به قرنطینه های ما سختگیری زیاد میکنن، ولی خب الحمدلله الان چند سالی هست بهتر شده، خیلی راحت‌تر میتونیم شرکت بکنیم در این مسابقات.
بله. خب این با توجه به کرایه و مشکلات دیگری که برای جابجایی اسبا وجود داره صرف میکنه این جابجایی ها یا خیرایه محمدزاد؟
ببینید، صرف که نه واقعا صرف نمیکنه. یعنی یه سری مسابقات که بازی آسیایی بودش در ترکمنستان برگزار کردن اسب به صورت زمینی بردن، یه سریاشون یه سری هم که از اروپا اسب بردن هوایی آوردن و واقعا خیلی سخته، چون هم فدراسیون نسبت به بودجه ای که داره نمیتونه تامین بکنه این هزینه ها رو، هم سوارکارا واقعا سخته براشون که بخوان اسب از اینجا ببرن و دوباره برگردونن و بسیار خیلی با مشکل مواجه میشن نسبت به ترانسپورت اسب برای برگزاری مسابقات.
حالا آقای محمدزاد، من پیشنهادی داشتم، نمیشه فدراسیون سوارکاری بیاد و برای حذف قرنطینه و مشکلاتی که در جابجایی اسبا هست مثلا دنیا رو یا فدراسیون های تابعه رو به چند منطقه تقسیم بکنه، در اونجا باشگاه های پرورش اسب ترتیب بده و سعی کنه که اسبا رو از اونجا صادر بکنه برای حضور در مسابقات؟
خب این که بالاخره خیلی خوبه اگه بشه همچین کار. خب اینم مستلزم اینه که فدراسیون یه بودجه در اختیار داشته باشه برای راه اندازی یه همچین داستانی. قدیم می‌خواستن یه همچین کاری بکنن که مثلا در آلمان فدراسیون یه باشگاهی رو داشته باشه که بتونن در اونجا اسبایی که مثلا خریداری میشه برای تیم ملی اونجا نگهداری بکنن، ما از آلمان مثلا برای تمام مسابقات جهانی بتونیم شرکت بکنیم. خیلی برنامه خیلی خوبی بود، ولی خب این مستلزم اینه که یه بودجه باشه که بتونن در اختیار داشته باشن این کارو انجام بدن که متاسفانه نشد.
بله خب طبیعتا وقتی فدراسیون عضو هستن میتونن این بودجه رو در اختیار فدراسیون جهانی قرار بدن و این کار صورت بگیره. به هر حال ممنونیم از شما، پیشنهادی بود که امیدواریم به هر حال پخته بشه و قضیه شکل بگیره. ممنونیم از شما،
ان شاء الله در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خواهش
می‌کنم، قربان شما.
۲۲۰-۲۱۳-۷۷ و صدای گرم شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
سلام آقای پیرلنی، ما سوال کنم استان گلستان بخصوص گنبد کابوس که مرکز اسب از سواری هسته، آیا چوگان دارن؟ استان گلستان مثل شهرهای مثل آقلا براتاکمن، آیا اینا تیمی از چوگان دارن که در کشور مطرح باشه؟ اینا مشکل از بناس تجیگ هستم، از گاه تماس کردم. مشکل
خب بسیار ممنونیم از شما. اگر برنامه‌های قبلی ما رو شنیده باشید حتما متوجه شدید که اسبایی که برای سوارکاری و برای چوگان پرورش داده میشند دو نوع اسب متفاوت هستند. یعنی اسبایی که برای چوگان باید پرورش داده بشن به هر شکل باید به شکلی باشند که بتونن در مسابقات چوگان شرکت بکنن. تا اونجا که خبر داریم با توجه به مسابقات سوارکاری که در آقلا و استان گلستان برگزار میشه، اکثرا سعی میشه که اسبای پرورش داده بشه که در رقابت‌های سوارکاری حضور پیدا بکنند و کمتر سراغی از برگزاری مسابقات چوگان در استان گلستان رو شاهد بودیم. به هر حال کورس بهاره گنبد و کورس دیگرهای دیگر کورسایی که در رقابت‌ها شاهدش هستیم جزو همین مدعاست. به هر حال امیدواریم که در آینده خبرهایی در خصوص چوگان هم از استان گلستان بشنویم. بله اجازه بدید تا در خدمت یک شنونده و یک پرورش دهنده اسب باشیم. سرکار خانم آرزو ملک که در ابتدا سلام عرض میکنم حضورتون و تقاضا میکنم بفرمایید که چه شد که به این سو رفتید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همگی شنوندگان عزیز این برنامه. خیلی مفتخر هستم که از این برنامه و در کنار علاقه مندان به رشته جذاب پرورش اسب و سوارکاری خدمت صحبت میکنم. رشته سوارکاری از رشته‌هایی است که در کشور ما خدمت دیرینه داره و علاقه مندان خودشو داره و من با توجه به اینکه پدرم سالهای سال نظامی بودند و رشته تخصصیشون رشته سوارکاری بود در این حوزه آشنا شدم و حدود 20 سال هست که فعالیت ورزشی در حوزه سوارکاری و پرورش اسب رو همراه خانواده‌ام در استان البرز انجام میدیم.
بله اتفاقا با آقای حیدری سردبیر و تهیه کننده برنامه که صحبت میکردیم و قرار شد در خدمت جناب سرکار باشیم، همین مسئله مطرح شد که چه شده یک خانم دکتر به سوی پرورش اسب رفتند. حالا برای ما مشخص شد، اما اون چه که مطرح هست این هست که خانم دکتر ملک تا چه حد سعی میکنید که این کار رو ادامه بدید با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود داره؟
بله، خب توجه به اینکه الان پرورش از در واقع بغیر از حوزه نگاه ورزشی که در شاخه های مختلف رشته های سوارکاری ابزار اولیه این رشته هست، الان در تمام دنیا پرورش اسب به یک صنعت و یک بیزنس پردرآمد برای کشورهای پیشرفته در این زمینه رسیده. و با توجه به اینکه ما در داخل کشور نژادها و گونه های بسیار قوی داریم که هر یک از این نژادها برای یک شاخه رشته سوارکاری بسیار مناسب هستند، ما خیلی خوب میتونیم که پرورش اسب رو توسعه بدیم، خصوصا در برخی از استانهای ما که این شرایط اقلیمی فراهم هست. به عنوان مثال استان البرز یکی از بیس های قوی سوارکاری و مهد سوارکاری کشور هست. به جرأت مدیریت بسیار خوب هیئت سوارکاری استان البرز و همکاری همسوی هیئت سوارکاری و جهاد محترم، جهاد محترم کشاورزی، اداره دامپروری، سازمان هایی که با ما موازی باید کار کنن، همکاری بسیار خوبی داره اتفاق میفته و مدیر کل محترم استان البرز جناب آقای دکتر غفرانی از حامیان بسیار خوب رشته سوارکاری هستن. در پرورش اسب با توجه به اینکه ما الان مشکلات بسیار شدید اقتصادی تمام فضای کشور رو گرفته و در زمینه واردات به دلیل افزایش نرخ ارزی و مشکلاتی که از لحاظ قرنطینه ورود اسب به کشور داریم، خب طبیعی هست که اگر ما موفق بشویم گونه های خوب اسب ایرانی خودمون رو بشناسیم و در مرحله اول با یک اصلاح نژاد قوی ما بتونیم یک نژاد اصلاح شده رو پرورش بدیم، خیلی راحت میتونیم به کشورهای اطراف خودمون یک زمینه صادرات خوب رو ایجاد کنیم. به عنوان مثال الان یکی از رویکردهایی که ما در باشگاه ایران توسعه استان البرز که من اونجا فعال هستم به همراه دوستان و همکارانمون مد نظرمون هست، اما اسب کرد جز گونه هایی هست که بسیار اسب مقاومیه در سرما و بسیار این اسب پتانسیل یادگیری و آموزش پذیری درساج رو داره. بله. و چنانچه ما بتوانیم یک اصلاح نژاد قوی داشته باشیم، خیلی راحت میتونیم که از این صنعت در اختیار کشورمون درآمدزایی کنیم، سرمایه داران بخش داخلیمون رو قوی کنیم و در نتیجه ورزش سوارکاریمون رو توسعه بدیم.
بله خانم دکتر ملک، اتفاقا در این برنامه قبل از اینکه صحبتی با شما داشته باشیم، یکی از شنوندگان خوب ما از استان گلستان زنگ زده بودند و پرسیده بودند که چرا ما در به اصطلاح استان گلستان چوگان نداریم. شما نظرتون این هست که ما میتونیم در چنین استانهایی که برای سوارکاری بیشتر اقدام میشه برای چوگان هم اسبای پرورش بدیم و چنین مسابقاتی رو در اونجا هم راه بندازیم یا نه؟
ما با یک نگاه بومی سازی و با یک شناخت اقلیمی از کشورمون اول یک مطالعه قوی باید انجام بدیم از سوابقی که در استانها داریم. الان ما اسبای ترکمنمون که در کورس واقعا خوب دارن کار میکنن و حرفی برای گفتن در دنیا دارن. بله. در چوگان هم که اصلا ثبت ملی ما هست، از ورزشهایی هست که متعلق به کشور ما، ولی متاسفانه در طی این سالها این رشته محشور واقع شد. ولی خوشبختانه با اتفاقاتی که در این سالهای اخیر داریم میبینیم، روزنه های امید واقعا باز شده که این رشته داره توسعه پیدا میکنه و چوگان اسب خودش رو میخواد، سوار خودش رو میخواد و بیس همه این کارها پرورش و اصلاح نژاد هست. یعنی ما اگر بهترین مربیان خارجی رو برای هر رشته در کشور در اختیار بگیریم، بهترین سوارکاران رو کمان که الان هم در اختیار داریم، سوارکارانی که در اروپا سواری میکنن و با پرچم کشور ما این کار رو دارن انجام میدن، سوارکارانی که دارن سهمیه المپیک میگیرن، ولی اگر بیس کار رو فراهم نکنیم، امکانات سخت افزاری ما قوی نباشه و اسب خوب نداشته باشیم، عملا این کار به سرانجام خوبی نخواهد رسید. بله.
خب بسیار ممنونیم از شما سرکار خانم دکتر ملک و امیدواریم که انشالله در آینده در خصوص پرورش اسب و آنچه که مایه زحمات و دسترنج شماست بیشتر از زبانتون بشنویم.
سپاسگزارم. ما این نوید رو داریم که در شاخه اسب ایرانی در رابطه با اسب اصلی خزر که محصول زحمات خانم فیروز بود و این رشته رو، این نژاد رو ثبت جهانی کردن، ما داریم به شدت بر روی اصلاح نژاد اصلی خزر که متعلق به خودمون هست کار میکنیم و انشالله پیام های خوبی از پرورش اسب کرد برای علاقمندان به سوارکاری داشته باشیم از استان البرز.
بله ممنونم. من این رو هم خدمتتون عرض بکنم که قصد هست تا یکی از برنامه‌های شباهنگ رو ما در شبکه رادیوی ورزش اختصاص بدیم به سوارکاری و چوگان و انشاءالله در اون برنامه هم در خدمتتون باشیم.
سپاسگزارم، ممنون هستم که این وقت رو در اختیار بنده و همکارانم هم در مجموعه سوارکاری ایران توسعه و ایران مهرستان البرز قرار دادید و انشاءالله که این تعامل ادامه داشته باشه و ما بتونیم که با علاقه مندان به این رشته ارتباط دوستویی رو برقرار کنیم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب من خدمتتون عرض بکنم که از طریق مدیریت محترم شبکه رادیوی ورزش این دستور صادر شد که انشاءالله در آینده ما در برنامه شباهنگ در خصوص سوارکاری و چوگان هم یک بخش ویژه داشته باشیم. بله بنابراین دعوت بکنم انشاءالله برنامه گپاهنگ رو در شبهای آینده بشنوید از شبکه رادیو ورزش که گاهی اوقات به سوارکاری و چوگان اختصاص خواهد یافت به صورت گفتگو در این برنامه مطالب بسیاری در این دورشته خواهید شد. من خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که ما رشته ورزشی چوگان رو که مطرح میکنیم یک تنگ چوگان هم در نزدیکی شهر کازرون داریم که یکی از بی نظیرترین جاذبه های باستانی و طبیعی ایران هست. از ابتدا تا انتهای تنگ چوگان انقدر شگفتی وجود داره که این منطقه رو در زمره مناطق خاص ایران قرار میدن. تنگ چوگان سرچشمه رود شاپور هم هست و رود شاپور از چشمه های تنگ چوگان آغاز میشه و با گذر از دره ها و دشت ها و در نهایت نخلستان های دشتستان با دالکی به همی پیوندند و راه خودشون رو به سوی خلیج همیشه فارس باز میکنند. امیدوارم که اگر به سوی کازرون رفتید حتما از تنگ چوگان هم بازدید بفرمایید. اتفاق دیگر همکارانم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر. آلیس
شیر تندار آلیس،
سال خوش تم تبیلیس،
کوکا و مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه تبیلیس. خوشتم تبیدیز، مادش پر از انرژیز، نردیلیشم مغزیز، قهبش دقت میاره.